بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در طبیعت هر شیئی و هر موجودی با توجه به ذات او و هویت و حیثیت او میلی هست که اون موجود بر اساس همون میل حرکت میکنه. چهار واقعیت رو براتون با میلی که در این چهار واقعیت توضیح میدم تا بیش از پیش شأن زلیخا در مرحله سقوط نفسی و شأن یوسف در مرحله صعود نفسی روشن بشه. قبل از اینکه به این چهار واقعیت اشاره بشه، به دو سه آیه از قرآن کریم توجه بفرمایید که در یک آیه میل به صعود و رفعت نشون داده شده و در یک آیه هم میل به سقوط و پستی نشون داده شده. این آیه شریفه‌ای که می‌شنوید در سوره مبارکه فاطر، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کلمه من که در ادبیات عرب موصول بهش میگن در ابتدای این آیه یه معنای عام میداره، یعنی هر کسی که در این دنیا مایل و علاقمند و خواستار عزت، من کان یرید العزه. کلمه عزت به معنای قدرت غیر قابل شکست، کسی که علاقه داره خودشو به نقطه‌ای برسونه که عوامل شکست مربوطه به او نتوانن او رو بشکنن، شکست بدن، از بین ببرن. کسی که علاقه داره به استواری و استحکامی برسه که در برابر تمام خطرات مسئولیت ابدی پیدا بکن، بدانه، آگاه باش، فلله العزت و جمیع، تمام این عزت فقط برای پروردگار. ان الله عزیز و حکیم، یعنی بی تردید خدا توانای شکست ناپذیر. خداوند متعال در موقعیتی قرار داره، در مکانتی قرار داره که هیچ عامل شکستی قدرت شکست دادن او رو نداره. تمام عزت برای اوست، ویژه اوست. حالا ابتدای آیه که می‌فرماید هر کسی یک چنین استواری و استحکام و پابرجایی غیر قابل شکست می‌خواد، یه چنین استواری و استحکامی پیش خداست، یعنی باید حرکت کنید، به جانب پروردگار حرکت معنوی تا به این استواری که ویژه خداست وصل بشه. شما هم بشین موجود شکست ناپذیر، خطرها شما رو نشکنه، تاریخ شما رو نشکنه، مال شما رو نشکنه، مقام شما رو نشکنه، شهوت شما رو نشکنه، چهره شما رو نشکنه، ریاست شما رو نشکنه، شیاطین شما رو نشکنه. میگر کسی چنین پایداری و استحکامی میخواد، این نوع استحکام ویژه خداست. حالا چگونه میشه به طرف خدا رفت که به این عزت وصل شد؟ یه حقیقتی رو بیان میکنه که در این حقیقت میل به صعوده، یعنی ذات این حقیقت، طبیعت این حقیقت میل به حرکت به بالا داره، اصلا رو به طرف سقوط نداره. یعنی جایی رو در ذات او برای سقوط خالی نذاشتن، ذات او پر از میل به رفعت، میل به صعود، میل به ارزش‌ها، میل به کرامت‌ها، طبیعتش میل به این رفعت رو داره. این میل و طبیعت هم ساخت خود پروردگار. چیه اون حقیقتی که میل به جانب خدا داره که میخواد خودشو بکشونه، از لابلای هر خطری رد کنه، از لابلای هر فتنه ای رد کنه، از لابلای لشگرهای شیاطین رد کنه و خودشو به خدا برسونه و باید از این فضاهام رد بشه، چاره ای نداره، چون از این زندگی میخواد خودشو به خدا برسونه. اطراف این زندگی هم پر از فتنه است، پر از خطره، پر از فساده، پر از شیطان. چیه اون حقیقت؟ الیه یسعد الکلم الطیب. کلم طیب در این آیه به معنای حقایق باطنی پاک، اعتقاد به حق، باور داشتن قیامت، باور داشتن جزا، باور داشتن زنده شدن پس از مرگ، باور داشتن قرآن، باور داشتن نبوت انبیا، این باور پاک پاک و در ذات این باور میل حرکت به جانب خداست، میل حرکت، ولی مرکب میخواد، فقط میل داره اما باید بهش مرکب داد، که این کلمه طیب سوار این مرکب بشه و خودشو به پروردگار برسونه. خودشو به پروردگار یعنی صاحبشو، یعنی اون ظرفی که این باورها درش هست، که انسانه این ظرفو وصل به خدا بکنه، بشه شکست ناپذیر. آتیش مگه ابراهیمو شکست؟ شاه کنعان مگه یوسفو کشت؟ کاروان مگه نسبت به یوسف تونستن نقشه سوی بکشن؟ کاخ عزیز با اون همه فتنه ها مگه یوسفو به زانو آورد؟ زندان نزدیک به 17-18 سال مگه یوسفو ورشکسته کرد؟ از لابلای همه این فتنه ها گذشت، یه بار شد عزیز مصر، بعدم پروردگار او را عزیز ملک وجود کرد که نام شخصیتش، هویتش، ارزشهاش زنده ابدی شد. قیامت هم خدا میدونه چه اجر و پاداشی متوجه اوست. اینو میگن شکست ناپذیر. الیه یسعد الکلم الطیب، میل داره کلمه طیب به جانب پروردگار، ولی مرکب باید بهش بدین. مرکبش هم اینه: ول عمل الصالح یرفعه. شما اگر عمل صالح داشته باشید، این باورها، این ظرف وجود شما رو که در این عمل صالح میذاره، عمل صالح شما رو به پروردگار وصل میکنه. یه دلیلم از قرآن برای این باز بیارم، آخر سوره کهف، چیکار کرده خدا با این آیه؟ من که با تحیر دارم حرف میزنم، یعنی با عینک این آیات آدم عوالمی رو میبینه، فضاهایی رو میبینه، خیلی شگفت‌آوره. من کان یرجو لقاء ربه، یعنی اتصال معنوی، نه دیدن با چشم، ملاقات و دیدار با چشم نه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح. این سند الهی. خب این باب میل به صعود در همه پاکی های باطن میل به صعود. شما اگه اخلاقا سخی باشید، سخاوت میل به خدا داره. شما اگه اخلاقا خاشع باشید، خشوع میل به خدا داره. شما اگه اخلاقا خاضع باشین، خضوع میل به خدا داره. شما اگه اخلاقا مهربان باشین، مهر میل به خدا داره. تمام این حالات پاکی میل به خدا دارن، مرکب میخوان که دارنده این پاکی ها رو ببره به وجود مقدس او تحویل بده، پیش او پیادش بکنه و در مقام قرب حضرت او بنشونتش، وصلش بکنه. میشه عزیز. ان العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین. خیلی آیه باحالی. آقا شما عزیز شین، دیگه از هیچ خطری نترسین، از هیچ اشوگری نترسین، از هیچ خناسی نترسین، از هیچ کانالی نترسین، از هیچ حزبی نترسین، از هیچ فتنه ای نترسین. تمام دنیا کافر بشن و غرق فساد بشن و همه دست به دست هم بدن، ولو کان بعضون لبعضهم زهیرا، کل پشتوانه هم بشن، لا یعتون به مثله، محال بتونن به شما ضربه بزن، امکان نداره. ابراهیم تکه ولی ضرب پذیر نیست. امام حسین با 71 نفره ولی شکست پذیر نیست. امیرالمؤمنین امام باقر می‌فرماید در زمان خودش کل یاران واقعیش به 40 نفر نمی رسید، یعنی نصف امام حسین یار داشت ولی ضرب پذیر نبود. خب اصل مطلب رو، حقیقت مطلب رو از کتاب خدا شنیدی. من خیلی امشب نمیخواستم این میلها رو در طبیعت موجودات از کتابای دیگه بیان بکنم. نزدیک شاید 20 مورد تو یادداشتام بودش در مسئله میلی که در طبیعت موجودات وجود داره، ولی بهتر دیدم که شما اهل قرآنین، اهل خدایین، اهل اهل بیتین، اهل روزین، مؤمنین، از خود آیات قرآن استفاده بشه برای نورانیت قلبمون، نورانیت وجودمون، نورانیت فکرمون، نورانیت زندگیمون، نورانیت زن و بچه‌مون. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. تورام که داره شما رو میبره، خود پروردگار به استقبالتون میاد و حرکتتون میده. حرکتتون میده. در این آیه ببینید رفعناه، فاعل رفعت رو خودش معرفی میکن، رفعناه ما او رو بالا بردیم. کجا بردیم؟ مکانن علی، یا در یه جایگاه بسیار بالا که دیگه بعد از او جایگاهی نیست. رفعناه، اما شما حرکت پاکی رو در باطن و عمل صالح رو در بیرون تقویت کن، را بیفت، خود وجود مقدس او جلودار مرکبت میشه، حمله دارت میشه. یعنی خدای با این عظمت حمله دار من 50-60 کیلویی، بچه آدم، فرزند آدم، این موجود خاکی میشه. این حرف خیلی بزرگی شما میزنی. خودش که در قرآن گفته باورتون بشه، حتی من خودش میگه تو سوره دهر آیه 20 وقتی بیاین اونور ساقی مجلستونم خودم میشم، سقاهم ربهم شرابا طهورا، این سند قرآن، حمله دارتون میشم، ساقیتون میشم، وکیلتون میشم، کارگردانتون میشم، یارتون میشم. اینا همه آیه داره و نمیخوام همش امشب قرآن بخونم. سرپرستیتون رو قبول میکنم، نعم المولا و نعم النصیر، سقاهم ربهم شرابا طهورا، رفعناه مکانا علیا، حمله دارتون میشم. چون را رو که شما بلد نیستین، خودم باعث میشم شما رو به خودم برسون. چه خبره، چه خبره. خدایا اینا همه رو ما میفهمیم، چون خودت در قرآنت فرمودی من قرآن رو تبیانن لکل شیء قرار دادم، آشکار کننده هر چیزی، اینا پیچیده نیست. این آیات رو ما میفهمیم، اونی که نمیفهمیم اینه که اونو باید خارج از قرآن به ما بفهمونی که 6 میلیارد جمعیت تو قاره آمریکا، اروپا، آسیا، افریقا، 90%شون غرق در مستی‌های شیطانی و غرق در فسادها و تباهی‌هان. اونی که ما نمیفهمیم اینه چی شد از میان این همه دست ماها رو گرفت، سوا کردی ما رو، علت سوا کردن چیه؟ خیلی مهمیم، چون اگه خیلی مهم بودیم امیرالمومنین اینجوری نمیگفت در پیشگاه تو و انا عبد و کز ضعیف. از ذلیل الحقیر المسکین المستکین. چه کردی با ما؟ نه این که ما به تو رسیده باشیم، نه که خودمون میدونیم به تو نرسیدیم. من مهمترین مسئله برای ما اینه که ما رو تو راه انداختی، یعنی داریم میاییم، بقیهش هم که با خودت. تو متن فتنه و فساد و خطر هم داریم زندگی میکنیم، ولی این همه خطر و فتنه ما رو جدا نکرده است. یه نمازی میخونیم، نه نماز فقط اعلام اینه که یاغی نیستیم، والا کدوم نماز. روزی 5 بار فقط کارت میزنیم که ما یاغی نیست، ما سرمون پایینه، گردنمون کجه، ما جلو تو سینه سپر نکردیم، ما مخالف تو نیستیم. همین، خود این خیلی مهمه. خود همین حالی که ما درش هستیم به والله العلی العظیم، همین مقدار کار و حال قیامت ما رو مورد رحمت قرار میده. قیامت دست شفاعت پیغمبر رو به جانب ما دراز میکنه. این سند قرآنی، سقاهم ربهم شرابا طهورا، نعم المولا و نعم النصیر. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دستتون رو تو دست خودم میذارم، بیرونتون میکشم از فتنه. نه این که شیطان و وسوسه های باطن سراغتون نیاد، نه سراغتون میاد، اما تا بند بشه به شما، بخواد شما رو وارد یه گناه کبیره بکنه، از جانب من به اون نهیب میشه چخه، یه مرتبه تو دل سرد از گناه میشه. اینه سرپرستی من، اینه ولایت من، اینه محبت من، اینه رحمت من، اینه حمله داری من. سقاهم ربهم شرابا طهورا. حر ابن یزید، داستانشو نمیخوام بگم، همه تون میدونین، منم گفتم، فقط یه جملهشو میخوام بگم. وقتی که رسید نزدیک خیمه ها، پذیرفته شد و جز این 72 نفر شد، تموم شد، عرض کرد حسین جان یه سوال. فرمودن بگو. عرض کرد آقا قبل از این که من از کوفه بیرون بیام، مگه مشرک نبودم؟ چون مطیع یزید بودم دیگه. توضیح میدم من سوالش، مشرک نبودم. چرا؟ فرمانبر یزید و بنی امیه نبودم. چرا؟ روزی که خواستم بیام بیرون، من رو مأمور جلوگیری از تو نفرستادم. چرا؟ من به همین نیت که بیام تو رو پیاده بکنم و به این گرگا بسپارمت، نیومدن. چرا؟ گفت یبن رسول الله، من بالاخره این عمل رو مرتکب نشدم، شما رو پیاده نکردم. فرمود چرا؟ گفت تو و این زن و بچه مظلوم، تو گرفتار اینا نکردم. فرمود چرا؟ گفت حسین جان، این مسیری که من اومدم که همش گناه در گناه شد، پس چرا وقتی من سوار اسبم شدم از کوفه حرکت بکنم، با این دوتا گوش خودم شنیدم به من گفتن او بشر و کبل جنه، تو رو به بهشت بشارت میده. این صدای حقی بوده من شنیدم؟ فرمودن بله درست شنیدی. اون وعده‌ای که دم دروازه کوفه بهت دادن 4-5 دقیقه دیگه تحقق پیدا میکنه، تو 5-6 دقیقه دیگه تو آغوش پیغمبری، فرشتگان به استقبالت میان. بله اینا همه علامت عنایت، علامت رحمت، علامت لطف، علامت محبت، علامت مغفرت، علامت کرامت. فقط به ما سفارش کردن چشمتون باز باشه ببینیم که در چه وضعی قرار داریم و در چه حالی قرار داریم. چشمتون باز باشه. اگه امشب یکی بیاد به هر کدوم از ما بگه، در صورتی که چشممون باز باشه، که پروردگار عالم ما رو به چه الطافی پیچیده، بگه چی کم داری، به والله میگیم هیچی کم نداریم. نه اینکه هیچی کم نداریم، خیلی هم داریم، کم نداریم، خیلی هم داریم. برای مهمونای تازه، چون هر شب احتمال داره 2-3-4 جوان جدید بیاد اینجا، برای اونا میگم که ما هیچی کم نداریم، هیچی کم نداریم. اضافه هم داریم و یزیدهم من فضله. خب یوسف تمام پاکی ها رو جمع کرده در باطنش با 3 معلم، یعقوب پدرش، اسحاق جدش که اسحاقو ندیده ولی فرهنگ اسحاقو از طریق بابا دریافت کرده، و پدر جدش حضرت ابراهیم. خیلی هم بودن تو همین خونه ها زندگی میکردن و نگرفتن این واقعیاتو، مثل پسر نوح. اما یوسف در مقابل حق انصاف داد، پر شده از پاکی، در پاکی ها میل به رفعت، الیه یسعد الکلم الطیب. یوسف قوی ترین مرکب رو به این پاکی ها داده، عمل صالح. بالاترین عمل صالحش همون 7 سال نگفتن به اون زن ساقط شده گناهکار عشوه‌گر بود. این بالاترین عملش، نگفتن به گناه و گناهکار، رفعناه، بردمش بالا. بالا حالا شده یوسف مصر وجود. این عزت رو خدا امر میکنه به دست بیاره، این استواری رو امر میکنه به دست بیارین. به خدا قسم برادران جوان، به دست آوردنش کار مشکلی نیست. با عبادت زیاد نمیخواد به دست بیارین، با نگفتن زیاد به دست میاد این عزت. بله نمازخون زیاده ولی شکست پذیره، روزگیر تو دنیا زیاده شکست پذیره. اونی شکست نمیخوره که هنرمند نگفتن در مقابل گناه و گناهکار باشه. همین هنرمند نگفتن، هیچ مشکلم نیست. 40 روز شما نبگو، فقط اون وقت میفتی تو دست خدا. از 40 روز به بعد خدا نمیگه به وکالت از تو، تو دیگه زحمتی نداری. شنیدم رهروی در سرزمینی چنین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. روایت در اصول کافیه، من از اخلص، من اخلص نه اعبده، من اخلص 40 صباحاً 40 شبانه روز همه درون و برون رو از آلودگی ها پاک کن. اخلصا نه اعبدا، نه 40 شبانه روز نماز بخونه روزه بگیره. اخلصا در برابر هر گناه و گناهکاری نبگی. 40 صباحاً جرب من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه، خدا از قلبش بر زبانش چشمهای حکمت رو جاری میکنه. جرت من قلبه علی لسانه ینابی الحکمه. اما گناه بد حجابیه، کمش و زیادش بین انسان و بین پروردگار. 4 عامل سبب گناه که این 4 عامل عجیب در هر کدام میل به سقوط، و هر کی به این 4 عامل وصل بشه با این 4 عامل به نهایت سقوط کشونده میشه. که مجبورم بگذارم توضیحشو برای شب آینده، فرصت کمه. و این 4 عاملی که در قرآن مطرح کرده و میل به سقوط هم درشون خیلی قویه، یه فرصت بیشتری رو میخواد، آسوده شبی رو میخواد، خوش مهتابی رو میخواد. لطف کنه براتون توضیح بدم. امشبی را که درانیم غنیمت شموریم. شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر. ما که مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر باز کن ساقی مجلس در مینای دیگر. شب که به ما شراب طهور در حد ما خوراندی، امشب هم مثل شبهای دیگه، شب 14 ماه رمضان، ما فردا شب به قله ماه میرسیم و بعد سرازیر میشیم. البته از زمان سرازیر میشیم، ولی تو اون سرازیری سربالایی بسیار پرقیمتی رو میریم، بسیار پرقیمت. ما که مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس در مینای دیگر. عزیزانم، اگه دلتون به حال خودتون بسوزه، دلتون به گذشتتون بسوزه، دلتون بسوزه که چرا خیلی فرصتای بین خود و خدا رو از دست دادید، دلتون بسوزه که چرا به جای پیوند عشق و عاشقی با خدا به نامحرمان پیوند خوردید، این سوختن دل، نمیدونید این شبها و شبهای آینده براتون چی کار میکنه. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. اگه بسوزی معالجه میشی، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. زهرچه شرش الهزار اصدق فرالله. سرامد عمر و یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوشیار الأفذاذ فر الله جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار از دغفر الله، نکردم هیچ کار از دغفر الله، نکردم هیچ کار، نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار از دغفر الله، محبوب من محبوب من مهمانی داره به سرعت تمام میشه، ذکردار بدنم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفر الله، شدم دور از دیار یار ای فیض، من مهجور زار از دغفر الله، حالا اجازه بهمون دادن با این زبان آلوده اسمشو ببرید، اما قبل از این که نام با برکتشو به زبان جاری کنی چند تا قسم بهش میدی که دیگه با این قسم ها ما رو رد نمی کنه، نسألو که و ندو
مغفرت اللهم ازق له غلاوة رحمت اللهم ازق له غلاوة قربك اللهم ازق له غلاوة مشاهدتك اللهم ازق له غلاوة وصالك اللهم ازق له غلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحم امامنا وارحم شهدائنا واشف مرضانا واشف مجروحينا وانصر قائدنا واهلك اعدائنا به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده چه مرگ زیبایی اون لحظه که در حال خوندن این جمله باشیم یا قیاسن مستقیم خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده و جلالت قسم به انبیاءت قسم به امامان قسم به آیات کتابت قسم به گریه های شب یازده و به زینب کبرا قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به رحمتک یا ارحم الراحمین.